ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل از طرفهای درگیر در افغانستان میخواهد که به حیات مردم ملکی احترام بگذارند. و مطالب دیگر. دو برنامه هفتوار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن‌زاده.
صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. وزارت داخله افغانستان میگه در جمله مسافرینی ربوده شده از سوی طالبان مصالحه از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شدند. و فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. این هم تفصیل اخبار. صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندرا مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن همچنان گفت که آمریکا و هند هر دو برای آرامش و ثبات افغانستان قربانی های زیاده دادند. تعهد ما برای ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و کامیاب هدف مشترک ماست. صدر اعظم هند در این سخنرانی همچنان از دستاوردهای کشورش برای افغانستان یاد کرد و به صورت مشخص از بند سلما و ساختمان شورای ملی افغانستان که هر دو با کمک مالی هند ساخته شدن نام برد. اما وی تاکید کرد که تا هنوز تروریسم برای افغانستان یک تهدید بزرگ است و برای برداشتن این تهدید آمریکا و جامعه بین المللی چه در مورد افغانستان و چه در سطح منطقه و جهان همکار هند باشند. وزارت داخله افغانستان میگه در جمله مسافرین ربوده شده از سوی طالبان مصالح از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از جمله مسافرین تنها اثرنوشت نوتن تا هنوز خبری نیست.
شب گذشته نیروهای امنیتی افغانستان یعنی روز گذشته بعد از اینکه یا تفاق افتاد عملیات ها صورت گرفت به فضل خداوند شمار زیادی از مسافرین آزاد شدند. در نتیجه تلاشا فعلا متاسفانه هنوز هم 9 نفر هست که نادرک است. و
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان نیز با پخش اعلامیه از رهایی 8 تن از این مسافرین خبر داده و گفته است که تلاش‌ها برای رهایی مسافرین باقی مانده ادامه دارد. بر اساس معلومات اعلامیه، در عملیات انجام شده برای رهایی این افراد یک سرگروپ مخالفان مصالحه به نام دکتر قاسم همراه با مقادر صلاح از مربوطات ولسوالی خانابات ولایت کندوز بازداشت شده است. روز گذشته طالبان مصالحه از 2 موتر مسافربری در شهرهای کندوز تخار حدود 47 مسافر را با خود بردند. پیش از این نیز طالبان مصالحه 185 مسافر را در منطقه شنتیپه ولسوالی علی‌آباد ولایت کندوز از بسهای مسافربری پایین کرده، بعدن حدود 160 تن آنان را آزاد کرده، 12 تن را کشتند و 8 تن دیگر هنوز هم در بند طالبان می باشد. ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض به انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل گرده همایی کردند. آنان که در منطقه غرب شهر کابل تجمع کرده اند یک بار دیگر تاکید دارند که حکومت باید لاین برق 500 کیلوولت را از مسیر بامیان انتقال داده و به خواست آنان پاسخ مثبت بدهد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، اعتراض کنندگان میگویند اگر حکومت به خواستشان عمل نکند اعتراضاتشان را در داخل و خارج ادامه داده و خاموش نخواهند ماند. این در حالی است که پیش از این نیز در این مورد اعتراضات اعضای جنبش روشنایی در شهر کابل راه اندازی گردیده بود. از سوی هم حکومت افغانستان پیش از این کمیسیون را برای دریافت رای حل این مشکل تعیین کرده و این کمیسیون گفت که مسیر انتقال این لاین از راه سالنگ می باشد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 30 پول، یک یورو 78 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 653 افغانی. و حال توجه کنین به چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامیشان را گسترش دهند. نریندرا مودی روز چهارشنبه در سخنرانی به اعضای کنگره آمریکا همچنان گفت به روابط قوی دفاعی و اقتصادی میان دو کشور نیاز است. شراکت نیرومند هند و آمریکا راه‌ها را برای صلح، آرامش و ثبات از آسیا تا آفریقا و از بحر هند گرفته تا اقیانوس آرام هموار می‌کند. آقای مودی افزود که نظامیان و شهروندان ملکی هند و آمریکا قربانی مبارزه با تروریسم شدند. صدر اعظم هند یک روز پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا برای اعضای کنگره آن کشور سخنرانی کرد. پس از دیدار مودی و اوباما، شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند توافقنامه همکاری‌های لوجستیکی نظامی میان دو کشور آماده شده و به زودی امضا خواهد شد. قصر سفید هم می‌گوید در بخش همکاری‌های امنیتی پیشرفت‌های مهم میان آمریکا و هند صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام‌های ایرانی بهای مذهبان را تهدید می‌کنند. در بیانیه‌ای که دیروز چهارشنبه از سوی کمیسیون حقوق بشر نشر شد، آمده است که مقام‌های مذهبی، قضایی و سیاسی ایران مورد انتقاد قرار گرفتند که با صورت شفاهی بهائیان را تهدید می‌کنند. با گفته این نهاد، اجتماع بهائیان در ایران بزرگ است و شاید به همین خاطر با این اقلیت تبعیض صورت می‌گیرد و حتی بعضی‌ها علیه آنها خشونت می‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید محاکمه بهائیان از سوی حکومت ایران به صورت منظم جریان دارد. سازمان ملل گفته که در حال حاضر حداقل 72 بهائی مذهب در زندان‌های ایران در بند به سر می‌برند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتور پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی یک قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با روسیه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. یک مقام وزارت داخلی ترکیه گفته است که در بین قربانیان 3 فرد ملکی و 2 پلیس زن شاملند. مجموعاً 51 نفر زخمی شدند که 23 نفر آنها افراد ملکی میباشند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار دیگر که هدف از آن یک موتور حامل افراد پلیس در استانبول بود، 11 نفر کشته شدند. وزارت داخلی ترکیه میگوید اسناد موثق در دست دارد که حزب غیر قانونی کارگران کردستان PKK این حملات را انجام داده است. یک مقام بلندپایه ملل متحد میگوید شکستی را که گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق خورده است، ممکن این گروه تندرو را تشویق کند تا بالای غرب، روسیه و دیگر اهداف بین المللی حملات بیشتر را انجام دهند. جفری فیلتمن، معاون سرمنشی ملل متحد، هین معرفی ازیابی های خود در مورد تهدیداتی که اسوی داعش متوجه از به شورای امنیت گفت این گروه از لحاظ نظامی در نتیجه عملیات های ضعیف شده است که در مناطق تحت کنترل آنان در عراق با حمایت نیروهای آمریکایی و در سوریه از سوی نیروهای طرفدار روسیه در یک وقت به پیش برده می شود. وی گفت این پیشرفت می تواند دوباره به عقب برود. آقای فیلتمن افزود که با توجه به شکست نظامی اخیر ممکن داعش به مرحله جدید داخل شود. فدراسیون بین المللی تنیس ماریا شاراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. شاراپوفا متهم شده که از یک نوع ادویه ممنوع شده برای بهتر بازی کردن استفاده کرده است. فدراسیون بین المللی تنیس این موضوع را در 8 جون اعلان کرد و حکم بالای وی از 26 جنوری امسال به اجرا گذاشته شده است. به این ترتیب شاراپوفا نخواهد توانست تا 27 جنوری سال 2018 به صورت رسمی در کدام مسابقه تنیس بازی کند، اما وی می تواند استئناف طلب شود. ماریا شاراپوفا برای 5 بار قهرمان جهانی تنیس شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه با برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان عفو بین الملل می گوید گروگان گرفته شدن افراد ملکی نشان می دهد که مخالفین مسلح در افغانستان به حیات مردم عادی احترام نمی گذارند. صدر اعظم هند می گوید افغانها اهمیت قربانی امریکاییان را در کشور خود درک می کنند.
افغانز نیترالی رکگنایز در در سکریفیزیز آف امریکا هاو هلپ کریئت ا بیتر لایف.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید به خاطر رفع محدودیت ویزا به افغانها در تورخم تلاش‌های دیپلماتیک جریان دارد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واجبیت در تلاش حل این مسئله.
کشت کوکنار در سال جاری در ولایت بغلان 2 برابر شده است. تحقیق در مورد خوبی‌های روزه. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله در جستجوی انصاف.
مشکل ما مشکل حقوقی است به ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده
و همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید. ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین الملل از گروه های مسلح در افغانستان خواسته است که به حیات مردم ملکی احترام بگذارند. رئیس شعبه جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل چمپا پتل دیروز در یک اعلامیه گفت ربوده شدن یک تعداد افراد ملکی که در شارا سفر میکردند یک تکتیک نو حملات را نشان میدهد. این تکتیک یعنی ربودن افراد ملکی در حقیقت به خطر انداختن زندگی آنها میباشد. دیروز بار دیگر در راه کندستخار ده‌ها مسافر توسط افراد مسلح گروگان گرفته شدند. مقامات محلی تعداد ربودشتگان را 20 نفر می‌خوانند که 11 نفر آنها رها شده و 9 نفر دیگر هنوز در قید هستند. اما منابع دیگر ولایتی اظهار می‌دارند که تعداد گروگان‌های دیروزه به 47 نفر می‌رسد. تا حال افراد مسلح که مقامات می‌گویند افراد طالبان می‌باشند، نگفتند که در حمله دیروزه چند نفر را گروگان گرفتند. رئیس شعبه آسیای جنوبی در امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل چمپا پتل اظهار داشت در یک هفته این دومین بار است که در ولایت کندوز تعداد زیاد افراد ربوده می شوند و این نمایانگر آن است که گروه های مسلح به زندگی مردم عادی اهمیت نمی دهند. با گفته وی طرف های درگیر جنگ باید از زندگی مردم عادی محافظت کنند. هفته گذشته در منطقه علی آباد ولایت کندوز در همین گونه یک عمل 185 مسافر از بسها پیاده کرده شدند که 150 نفر آنها رها گریده، 13 نفر آنها به قتل رسیده و جمله 20 گروگان باقی مانده بعداً 12 نفر آزاد شدند و سرنوشت 8 نفر دیگر تا هنوز نامعلوم است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدر اعظم هند میگوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان می‌داند. نریندر مودی در سخنرانی دیروزش به اعضای کانگرس آمریکا در واشنگتن همچنان گفت که هند برای کمک به افغانستان جهت برقراری صلح و ثبات متعهد خواهد ماند. آقای مودی از آمریکا نیز خواهان همکاری‌های بیشتر امنیتی با هند شد. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
صدر اعظم هند که بعد از افتتاح بند سلما در ولایت هرات به واشنگتن رفت، از همکاری‌های کشورش با افغانستان در کانگرس آمریکا یادآوری کرد و گفت که دهلی نو به ادامه چنین همکاری متحد و پابند است. نریندر مودی در بخش از اظهاراتش تاکید کرد که تروریسم را بزرگترین چالش و تهدید برای افغانستان می‌پندارد.
افغانز نیچرالی رکگنایز در دی ساکریفایسز
طبیعی است که افغانها قربانی های گذشته امریکا را در کشورشان به خاطر داشتن یک زندگی بهتر درک می کنند. اما از مشارکت شما برای حفاظت از آرامش و امنیت در آینده هم خیلی قدردانی خواهد شد. هند نیز همکاری های زیاد قربانی ها برای حمایت از دوستی با مردم افغانستان داشته است. سخنرانی صدر اعظم هند در کانگرس آمریکا با کف زدن‌ها و با خواستن‌های نمایندگان مجلس امراه شد و آنها از نریندر مودی خیلی استقبال کردند. او از ایالات متحده و جامعه جهانی خواست تا در سرکوب تروریسم متحدانه عمل کنند. به گفته این نریندر مودی، تروریسم هیچ گونه مرز نمی‌شناسد و هدفش قتل و کشتار در هر جای از جهان است.
تروریسم remains the biggest threat.
تروریسم بزرگترین چالش به حساب می آید. از سرزمینی که از غرب هند آغاز می شود و تا مرزهای افریقا ادامه می یابد، تروریسم با نامهای شاید متفاوت وجود داشته باشد. از لشکر طیبه گرفته تا طالبان و داعش. اما فلسفه آنها یکی است که نفرت، کشتار و خشونت است. بان که لشکر طیبه در پاکستان مستقر است، اما صدر اعظم هند در سخنرانیش به صورت خاص از پاکستان و چین که متحد همدیگر و رقیب هند دانسته می شوند نام نبرد. وی افزود مبارزه با تروریسم باید در مراحل و درجه های مختلف صورت گیرد و با باور و تنها فشار نظامی، استخباراتی و سیاسی برای پیروزی در برابر این پدیده کافی نخواهد بود. به گفته این نریندر مودی، آمریکا و هند اردو در مبارزه با تروریسم قربانی بیشمار دادند، بنابراین نیاز است تا همکاری امنیتی دو کشور افزایش یابد. پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا، صدر اعظم هند روز سه‌شنبه با رئیس جمهور باراک اوباما دیدار کرد. هند می خواهد تا ایالات متحده 6 ریاکتر استهی برای این کشور بسازد. رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم هند از آغاز مراحل مقدماتی ساخت این ریاکترها با عنوان بخش از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. نرندر مودی در کنگرس امریکا نیز از همکاری در این عرصه و چندین بخش دیگر بخصوص در عرصه تکنولوژی یادآوری کرد. اما درباره امنیت مودی گفت که همکاری قوی کشورش با امریکا از آسیا تا افریقا و از هند تا اقیانوس آرام ثبات و آرامش آورده می تواند.
گزارشی بود در مورد این که صدراعظم هند میگوید تروریسم را تا هنوز بزرگترین تهدید برای افغانستان می داند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید که به خاطر رفع محدودیت ویزا بر افغان ها در بندر تورخم تلاش های دیپلماتیک به گونه جدی ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا این مشکل هر چه زودتر حل شود. در این میان شماری از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی تاکید دارند که حکومت باید از راه فشار نه بلکه از طریق دیپلماسی قوی برای این معضل راه حل دریابد. فریبا واحدی در این مورد تفصیل بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند بر اساس یک عرف دیرینه زندگی می کنند و حتمی دانستن ویزا از سوی پاکستان برای آنان نمی تواند سبب از بین رفتن این عرف گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در پاکستان به گونه دوامدار با مقام های پاکستانی به خاطر حل این معضل در تماس است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان واجبیت در تلاش حل این معضل است. سفارت جمهوری افغانستان در اسلام آباد به صورت دوامدار با مقام های پاکستانی برای حل این مشکل تماس است و تلاش می ورزد. هرگاه تلاش ها به نتیجه رسید انشاءالله نتایج را هم با شما و شریک شما با مردم شریف خود شریک خواهیم شد.
پاکستان بعد تاریخ 12 مای جاری خورشیدی آن فیصله خود را عملی کرد که بر اساس آن اچ افغان نمی تواند بدون داشتن ویزه آن کشور از بندر تورخم عبور کند. درست پس از این اقدام حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پاکستان در مورد داشتن ویزه برای عبور از تورخم یک طرفه بوده و به نفع افغانستان و پاکستان نیست. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که خط فرضی دیورند را هیچگاه با عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نمیپذیرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمتر از دو هفته پیش سفارت پاکستان در کابل بر رادیو آزادی گفت که اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را نمیپذیرد و این خط سرحد بین المللی میان دو کشور است. در این میان آگاهان امور سیاسی میگویند که خط دیورند مسئله ملی است و در این مورد مردم تصمیم خواهند گرفت. نصرالله استانیزه یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر حل مشکل ویزا در بندر تورخم باید از فشار نه بلکه از دیپلماسی کار گرفته شود.
تورخم مسئله بله دیپلماسی لاری نه یوازنی
در مسئله تورخم یگانه راه حل از راه دیپلماسی است که باید دوباره تورخم باز شود. این موضوع از راه دیپلماسی فعال حل می شود نه از طریق فشار.
از سوی دیگر عبدالرحیم ایوبی یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی میگوید چند پاکستان نمیتواند مانع رفت آمد اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند شود، اما با گفته وی این کشور از بندر تورخم به عنوان فشار بر حکومت افغانستان کار میگیرد. آقای ایوبی گفت که مشکل به میان آمده بین افغانستان و پاکستان محصول موقف اخیر کابل در برابر اسلام آباد میباشد.
چی خواهش گفت یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چمودم مختلف
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای جب افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع دخالت و دست‌درازی سیاسیون در نیروهای امنیتی مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. امسال کشت کوکنار در ولایت بغلان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. مسئولین دلیل آن را افزایش جنگ و بدامنی در این ولایت می دانند و می گویند اگر مبارزه جدی در برابر مواد مخدر صورت نگیرد، کشت کوکنار بیشتر خواهد شد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
فضل حق اندرابی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان، میگوید با افزایش جنگ و ناامنی در این ولایت، کشت کوکنار هم به گونه چشمگیری افزایش یافته است. وی میافزاید سال گذشته بیش از 100 هکتار مزارع کوکنار وجود داشت، ولی امسال این رقم به دو برابر افزایش یافته است.
سال گذشته در حدود 100 الی 110 هکتار کشت در ولایت بغلان صورت گرفت، و امسال آماری که برای ما رسیده ایده در حدود 180 الی 200 هکتار است. منطقه که کشت صورت گرفت در ولسوالی های دیسلاس، برکس، پلیسار است، کمی هم بابانوس و همچنان ولسوالی هایی که تازه به طرف کشت رجوع کردن جلگه و تالابرفک هم است.
وی مهمترین دلیل افزایش زهر تریاک در ولایت بغلان را ناامنی و نابود نشدنی به موقع آن می داند و می گوید وجود افراد مسلح غیر مسئول، بیتوجهی نیروهای امنیتی به نابودی مزارع تریاک و پایین بودن قیمت محصولات زراعتی از دلایل دیگری اند که باعث زیاد شدن کشت تریاک در ولایت بغلان شده اند.
خب دلیلش یکش از همین است که عدم تامین امنیت است. بدون شک اگر امنیت در وطن گرفته نشود، ما مطمئن هستیم که سالهای بعد افزایش میشه. یک دلیلش است و دوم دلیلش است که ما سال پار و امسال تخریب نداشتیم، تخریب صورت نگرفت، چون نیروهای امنیتی همه در جنگ بودن در چند نقطه ولایت بغلان. بدون شک تخریب صورت نگرفت، دیگه دیاقین یا کسایی که کشت میکنه با تشویق میشه که به طرف کشت بجور.
در همین حال سمونوال نظام الدین نظام، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان، نیز افزایش کشت تریاک در این ولایت را میپذیرد و میگوید آنها به علت جنگ ها نتوانستند که امسال کشتزارهای کوکنار را نابود سازند، ولی از یک سال بدین سو نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط و بیش از 140 قاچاقبر آن را گرفتار کردند.
145 نفر مظنونی در ارتکاب بازداشت شدند. مقدار 347 کیلوگرم پودر اورانیوم، 468 کیلوگرم تریاک، 991 کیلوگرم چرس گرفتار شدند.
با گفته وی این کافی نیست و اگر در جلوگیری از کشت تریاک کار صورت نگیرد، گرفتاری مواد مخدر و قاچاقبران آن به تنهایی نمیتواند باعث کاهش یا نابودی این کشت در ولایت بغلان شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ده ها تن از اعضای انجمن دکتران چشم در اعتراض به لطکوب دو دکتر شفاخانه نور از سوی برادر و محافظین حبیب دانش، یک عضو ولسی جرگه، دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند محافظین خانم دانش این دو دکتر را که مصروف معاینه مریضان بودند سخت مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید که هیئتی را به منظور بررسی این مسئله گماشته است. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
انجمن دکتران چشم در کابل میگویند تا زمان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد تا حکومت و نهادهای مسئول با حبیب دانش نماینده مردم در ولسی جرگه برخورد قانونی نکند. دهاتن از این دکتران معترض روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که برادر و محافظین خانم دانش نجیب عثمانی و پدرش غلام ایشان عثمانی دو دکتر شفاخانه نور را در هنگام معاینه مریضان مورد لطکوب قرار دادند. ذبیح الله مهرمرز یکی از این دکتران معترض از حکومت خواست که عاملان این رویداد را مجازات کند.
انجمن دکتران چشم افغانستان اعتصاب کاری را برانداخته. خواست مشخص ما از ریاست جمهوری، از دکتر شب عبدالله عبدالله، از پارلمان افغانستان، از ارگانهای عدلی و قضایی و امنیتی ماییست که عاملین این قضیه را که حبیبه دانش وکیل مردم تخار در پارلمان، برادرش و محافظینش است، هرچی عاجل و چنگال قانون بسپارند.
دکتر نجیب الله عثمانی، فردی که مورد لاتوکوب قرار گرفته است، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که وی مصروف ماینه مریضان بود که ناگهان برادر و محافظان حبیبه دانش داخل ماینه خانه وی شده و گویا به خاطر اینکه وی در صفحه فیسبوک خود علیه این نماینده مردم چیز نوشته است بر او حمله کردند. دکتر عثمانی نوشته است مسئله که وی را بیشتر متاثر ساخته این است که در ارتباط به این مسئله پدر وی که نیز دکتر است از سوی محافظان خانم دانش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. تلاش کردیم تا در این باره نظر حبیبه دانش عضو ورس جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش زیاد موفق به تماس با وی نشدیم. در این حال شمار از مریضانی که به خاطر تداوی به شفاخانه نور آمده بودند میگویند که اتصاب دکتران این شفاخانه سبب مشکلات زیاد با آنان شده است. ورس جرگه افغانستان در پاسخ به این خواست دکتران معترض میگوید که هیئت را به منظور بررسی این موضوع گماشته است و در این زمینه اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. عبدالرحمن رحمانی عضو کمیسیون سم شکایات این جرگه:
رئیس ولسی جرگه وظیفه داد که یک هیئت مخصوصی باید این قضیه را از نزدیک بررسی کنه و اگر واقعیت داشته باشه باید مورد بازپرس قرار بگیره. امروز این هیئت میره موضوع را از نزدیک بررسی میکنه. اگر چنین واقعی به وقوع پیوسته باشه طبعا که ما باید در اینجا یک موضوع گیری جدی داشته باشیم.
این بار نخست نیست که افراد و محافظین برخی نماینده های مردم در شورای ملی نیروهای امنیتی و یا مردم عام را مورد لت و کوب قرار می دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
آیا روزه گرفتن به وجود انسان فایده دارد؟ قبل از این بعضی دکتران از اینکه شاید روزه گرفتن به صحت انسان ضرر داشته باشد ابراز نگرانی کرده بودند. اما در یک مطالعه جدید دانشمندان آمریکایی گفته شده که روزه گرفتن برای مدت کوتاه باعث تقویت سیستم معافیت وجود می شود. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از فرشته جلالزایی می شنوید.
ماه رمضان مهمترین ماه تقویم برای مسلمانان جهان هر سال با آداب و سنت‌های مخصوص در کشورهای مختلف آغاز می‌شود. هر آنچه تا حال نظرهای ضد و نقیض در مورد فواید روزداری وجود دارد، ساینسدانان در یک تحقیق جدید پیشنهاد کردند که حداقل 27 ساعت روزه گرفتن می‌تواند در مقابل امراض خیلی کشنده مانند سرطان مقامت وجود را بالا ببرد. یک گروه استادان پوانتون ساوترن کالیفرنیا از مطالعات چند ماهه خود بالای انسان‌ها و حیوانات نتیجه گرفتند که حداقل 27 ساعت روزداری کرویات سفید خون را تحریک می‌کند. با گفته آنان روزداری باعث تولید کرویات جدید سفید در خون شده سیستم دورانی خون را کمک می‌کند که حجرات از کار افتاده یا تخریب شده را ترد کرده به زباله‌دانی وجود مسترد سازد. این تحقیق جدید به طور مشخص به افراد مسن که عادتاً سیستم معافیت وجودشان ضعیفتر می شود و به افراد مبتلا به بیماری های کشنده مانند سرطان حداقل 27 ساعت روزداری را به شکل دورانی توصیه می کند. دکتر والتر لونگو یکی از استادان پوهنتون ساوترن کالیفرنیا که در این تحقیق اشتراک کرده گفته است روزه گرفتن سویچ های مخصوص در وجود را فشار می دهد که باعث فعال شدن عملیه بازسازی کرویات در سیستم دورانی خون می شود. به گفته دکتر لونگو زمانی که شما روزه‌دار هستید وجود شما مجبور می شود که برای ذخیره کردن انرژی حجرات کمتر فعال یا تخریب شده را از خود خارج سازد. زمانی که دوباره به خوردن و نوشیدن آغاز می کند وجود خلای حجرات ترد شده را با تولید حجرات جدید پر می کند. اما بعضی از ساینسدانان برتانوی به این یافته های استادان آمریکایی محتاطانه نگاه کردند. دکتر گراهام روک استاد ساینس در پوهنتون کالج لندن گفته است که این یافته ها جالب هستند اما خیلی عملی به نظر نمی رسند، یا حداقل امکان دارد که این عملیه در وجود تمام انسان ها به طور مشابه فعالیت نکند و نتایج متفاوت داشته باشد. دکتر کریس ماسون یک استاد دیگر ساینس در این پوهنتون گفته است که ارقام به دست آمده در این تحقیق جالب به نظر می رسد، اما بهترین راه مبارزه با ضعف سیستم معافیت وجود در اثر عوامل داخلی و خارجی تولید دواهای کیمیایی خواهد بود که تأثیر مشابه روی ارگانیسم ها را داشته باشد. دکتر کریس ماسون گفته است اگر ساینسدانان موفق به ساختن دوایی شوند که اثر مشابه به روزداری را بالای سیستم دورانی خون داشته باشد، انسان ها می توانند که حتی در صورت غذا خوردن از فواید روزداری برخوردار شوند. اما دکتر والتر از پوهنتون ساوترن کالیفرنیا گفته است که تا حال هیچ تحقیق ثابت نکرده که روزداری وجود انسان را تخریب می کند. به گفته این دکتر آمریکایی، حتی یک تعداد از افراد مبتلا به سرطان که در اثر کیموتراپی دوامدار سیستم معافیت وجودشان خیلی ضعیف شده بود، بعد از روزه گرفتن به مدت حداقل 27 ساعت احساس خوبی کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید حسن‌زاده.
صدر اعظم هند تاکید میکند که همکاری های کشورش با افغانستان پایدار خواهد بود. نریندرا مودی این موضوع را در سخنرانی دیروزش به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید از جمله مسافرینی را بوده شده سوی طالبان مسلح از شهرهای کندوز تخار بیشترشان آزاد شده اند. ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی در اعتراض با انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل گرده همایی کردند. صدر اعظم هند میگوید دهلی نو و واشنگتن آمادند تا همکاری های نظامی ایشان را گسترش دهند. فعالان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند مقام های ایرانی بهای مذهبان را تهدید میکنند. پلیس ترکیه میگوید یک حمله کننده انتحاری کردی موتر پر از مواد انفجاری را دیروز در پیشروی قرارگاه پلیس در نزدیکی سرحد ترکیه با سوریه انفجار داده و 5 نفر را به قتل رسانده است. یک مقام بلندپایه ملل متحد میگوید شکست را که گروه داعش اسلامی دولت اسلامی در سوریه و عراق خورده است، ممکن این گروه تندرو را تشویق کند تا بالای غرب، روسیه و دیگر اهداف بین المللی عملات را بیشتر انجام دهند. فدراسیون بین المللی تنیس ماریا شراپوفا ستاره شناخته شده ورزش تنیس را برای 2 سال از بازی ممنوع کرده است. و قرار است مسابقات قهرمانی فوتبال جام ملت‌های اروپا فردا جمعه در فرانسه آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نماز جنازه بوکسر افسانه‌ای جهان محمد علی که در اثر بیماری طولانی چند روز پیش چشم از جهان بست، امروز در آمریکا ادا می شود. در افغانستان شاید کمتر کسی باشد که این قهرمان جهان را نشناسد. او در سالهای 1960 به اسلام گروید و در جنازه او امروز هزاران مسلمان از امریکا و کشورهای دیگر جهان به شمول رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی اشتراک میکنند. شماری از رهبران جهان و نمایندگان از ادیان اسلام، یهودیت، مسیحیت و بودیزم در مراسم تشییع جنازه وی سخنرانی کرده سهم خواهند گرفت. قهرمانی از افسانه‌ای بوکس جهان که چند سال پیش از افغانستان نیز دیدار کرد، آرزو داشت که مرکز ورزشی محمد علی در این کشور هم ایجاد شود. سلطان محمد سرور با عطاءالله امین، یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم در آمریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت، مصاحبه کرده است.
امین صاحب محترم، این اولین باری بود که شما با محمد علی ملاقات کردین؟
بله، برای اولین بار بود و ما از بسیار جوانی سابقات از طریق رادیو و اخبارات در افغانستان می‌دیدم و می‌شنیدم. بسیار برای ما یک احساسات مخصوص داده بود که چطور یک انسان میتونه که اینطور قهرمانی ها را به دست خود بیاره و همیشه روزو داشتم که من امیدوار هستم که در امریکا یک روز بتانم برم و مو شد که بالاخره ما مهاجر شدیم آمدیم و مو زمینه بالاخره به می شکل مؤثر شد. فضل خدا چرا ما در پشتش بودم که من یادم ببینم و من به یارزای خود رسیدم.
عظیمی دیدارتان، اگر بیشتر به ما بگوین وقتی خانش رفتین کی شما را استقبال کرد، ملاقاتتان چطور بود با همراه اونا؟ ما ویدیو فیلم شما را دیدیم، دو دیده میشه که قهرمان بوکس جهان از شدت بیماری صحبت کرده نمیتونه. شما چطور همراه اونا افهام و تفهیم کردین؟
وقتی که من داخل خانه شدم، خالبت یک خانه بعد از مدت که ما رفتیم به ایران و رسیدیم در پشتر او خانه از یام چندین موتر سیکیوریتی و اینا بود. وقتی که داخل شدم چندین گاردای بسیار قوی هم در اوجه بود، دوستایشان که اونا سلام علیک کردن، خب من تا اونا باز رفتن و من وقتی که به نزدیک قهرمان شدم دیدم که همونطور به مروی یک چوکی همونطور دراز کشیدن. وقتی که نزدیک شدم سنم سر کرد، اولین چیزی که من برازی پیشم بود اما بیرق افغانستان بود و همچنان همی یونیفرمی که پوشیده بودم افغانستان در سرش بودی سونیشتر کرد و ما ششتمو اولین کار کردم سونیم دستای دستای کردم که تر ناتوان و ضعیف شده بود این مریضی ایر ضعیف ساخته بود خب ما همی دست از ایره گرفتم و اولین کار کردم و همی دست ای قهرمان بوسیدم به خاطر زحمت ها و قهرمانی هایی را که او انجام داده بود دیدم که اونمو لحظه ای احساس پیدا کرد که بسیار ما بفهمه که من برای چی منظور وجه هستم و گپ میتونست بگیرم بسیار خوشحال شد و احساس شد دیدم که امرای ما کوشش میکنه که مرا در آغوش خود بگیره دیدم که یه آدم فقط در افغانستان همون بیرق افغانستان که نشان دادم میره کش کرد و در اونجا در سر زانوی خود انداختم و اونجا این امور نگاه کرد و اونو لحظه بود که مدستای زیرا میگرفتم و میبوسیدم دیدم که یک لحظه متوجه شدم که همین دستای مرا تو راست راستا کوشش میکنه که به حساب بگیره وقتی که من در اون ویدیو گپ میزنم و من بازم دستای زیر ماچ کردم باز دیدم که در صحبت بودم بالاخره دیدم گفتم باش که چی میکنم و با دادمون بود که دستای خود به دستش محکم بیدن کش کرد و کش کرد و این قهرمان فقط توقع داشت که بود که من دستش ماچ کرده بودم فقط جواب محبت برای محبت پس برای ما بتر خانمش متوجه شد گفت که محمد هیچ وقت اینطور اکسایدت نشده بود دمیتر مدت زیاد بود
یعنی اقسمی هیجانی نشده بود
بله بله اقدر هیجانی نشده بود بله یه تو چی کردی و چی داشتی که یه اینطور یک دم سرحال شده که در چند نکس دیگه زیریبین چشمای از این واز است و همونطور بسیار خوشحال است و خنده میکنم من فقط از طریق احساس که ای داشت من به مو احساس اتکا کردم که ایره امرای خود به حسابم و لنگویج یا زبان احساس و محبت امرایش تکالم کنم و خدا برش برم کنم و از را بگیرم
بله یعنی به زبان احساس با هم صحبت کردین امین صاحب آیا دوستا و نزدیکایش به شما گفتن که آخرین آرزوهایش چی بوده؟ حتما با اعضای خانواده خود در میان گذاشته این موضوع را
بله وقتی که ما را دیدن و اونجا باز ای خانمش برای ما گفت که محمد میخواهد که همیشه آرزویش بود و میخواست که افغانستان را دیده و مردم افغانستان را دوست داره و یکی از آرزوهایش است که محمد علی سنتر در افغانستان درست شود و به وجود بیاید.
مصاحبه بود با عطاءالله امین یکی از ورزشکاران سابق افغان مقیم امریکا که چند ماه پیش ملاقات با محمد علی داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشه میسد تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که قسیم سولمل تهیه کرده است اما پیش از آن جاوید حسنزاده با برنامه در جستجوی انصاف با شماست.
من نواهست دارم نزور دارم
من خانه ایجا باشنم ملد خوبشنم
ایش درد مادرم هست ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل فضل آقا یکی از باشندگان پل علم ولایت لوگر که میگوید خانه هایشان بزرگ از سوی مسئولان محلی این ولایت تخریب شده است و ادامه می کند که آنان این زمین ها را غصب نکردند و در خصوص آن اسناد در دست دارند ولی مقام ولایت این زمین ها را ملکیت حکومت خوانده و خانه های آباد شده در آن را ویران کرده است. فضل آقا در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان دریافت رای حل آن گردید. بیاید گوش بدهیم که وای مشکلش را اینگونه مطرح می کند.
مشکل ما مشکل حقوقی است با ارتباط زمین است که جناب والی صاحب نام غصب سر زمین ما مانده و ما از سنه 1293 اسناد به دست داریم، مالیات دهی به دست داریم، در تمام دفاتر املاکی که مربوط کدام مراجع است اونجا ما صف داریم، قیدیت داریم، چون از یک پرسان نمیکنه و پرسان نیست به سر ما نام غصب مانده، خصوصا که وقتی اثبات غصب شود بعد از او کسی را غاصب گفته میتونه، ولی کسی که اثبات نتونه و او طرف مقابلش اسناد داشته باشه، اسناد قانونی که تماما طی مراحل شده باشه، از طرف زیرسلاح، از طرف رئیس جمهور حکم داده شده باشه، یک بارم نه دو باری تصفیه شده، که بار آخرم که تصفیه شده است در زمان والی صاحب نیاز محمد امیری پیشنهاد شده، در وقت زمان رئیس صاحب جمهور قبلی کرزی صاحب بوده که به اثر از او پیشنهاد، کلی ما اسنادش داریم که حیاتای تصفیه آمده، اسنادای ما را از آرشیو از هر جای سیری و علنی پرسان کرده و کلی مراجع که زیرفت بوده تایید کرده، اونا هم صحت گذاشته و اطمینان پس به ولایت داده که ملکیت از اینا هست، ولی قطع ما ناجایز میشه، خانه های ما را بیران کرده.
بله، خانه های تانه کی ویران کرده؟
خانه را جناب والی صاحب به امر والی صاحب بیران شده، ما رفتیم به امنیت ملی گفته که ایره با قمانده والی صاحب ما ایره تخریب کردیم، و والی صاحب میگه این قمانده رئیس صاحب جمهور بوده، رئیس صاحب جمهور خویی تو نمیگه که خانه های مردم بیران کنند، قانون اساسی صراحت داره ماده 40 که خانه مردم مسئول است، تجاوز به سرش باید صورت نگیره، چون به سر ما به هیچ کدام قانون که ایجاب میکرد خانه های ما رو بیران میکرد نکرده، و قانون قطع ما ظلم و ستم شده از طرف جناب والی صاحب.
شما تا فعلا به کدام مراجع مربوطه مراجعه کردین و مشکلتون با آنها در میان گذاشتین؟
ما خود ما در روزی که تخریب میکردند برای ریاست شورای ولایتی خود ما رفته بودیم، تمام مردم ما، اشخاص ما که جلوگیری از کدام خدای نخواسته خشونت و چیزی جور نشوه، اونا با هم امرای ما ششتند، و تا که والی صاحب گفت کارش بند کرد، و بعد از اون ما آمده با پارلمان شکایت کردیم، تظاهرات کردیم، چون سم شکایت ایاتاش آمده از ما پرسان کردیم، ما رفتیم باز ما را خواسته، دو مراتب ما را خواست در سم شکایت پارلمان که والی صاحب ما میخوایم شما مستقیما از اونا هم اسناد میخوایم، از شما هم اسناد میخوایم، اسناد ارائه کن، بر رویت اسناد شما جوابی که دیگه. ما دو بار رفتیم ولی جناب والی صاحب حاضر به پارلمان نشد، به سم شکایت حاضر نشد، در هر مرجعی که امیال فعلنم که حاضر نشو، اونا اجرایت خود کردن، مکتوب خود به سالان والی ارائه کردن، ارسال کرده که جناب والی صاحب حاضر نشو، یه دال به این میده که والی صاحب مجرمه، یا کسی که مجرم نباشه در هر مرجعی که کسی بخواد باید جواب ارائه کنه، جواب بده که به اساس کدام حکم شما تخریب کرده، کدام ساران والی بوده، کدام محاکم بوده، کدام شار والی بوده، این یک جایی که تخریب میشه بعد از چند ارگان مختلط باید باشد که اون که غیر قانونی نه، با قانون برابر باشه و تو تخریب کنی، نه که ما اسناد قواله شرعی به دست داریم و تو میای فهمیدی تخریب میکنی. خود امی محکمه را از برای خدا شما ببینین که خود محکمه اجراءات خود کرده، به ما وثیقه داده، برای ما اسناد داده، تمام مراحل طی کرده و هدایت به راضی داده که نظر به قانون ماده 91 92 شما این را چیز کنین، در قانون 91 شما این را حفظ کنین، وقتی که مسئله مراحل تصفیه تایشو و میره به حبس، باز حکومت دولت حق ازیره نداره که یا ضبط کنه یا مصادره کنه یا دعوه کنه، بس بالای ما غیر قانونی دعوه صورت گرفته.
حال خواستتان از کی است و چی میخواین؟
خواست ما اول از مراجع قضایی و عدلی است که این نظر به قانون اگر ایجابی دعوه میکنه که ما بهش دعوه بکنیم و اسناد ما را از اول تا آخر ببیند، کورکورانه فیصله نکنه، زیر فشار کسی نرود. قضا خود چیزی است که این جواب ده دنیا و آخرت خوابو، جواب باید بده، جواب باشه که فهمید با ما قناعت داده شود، نه که من اسناد به دست دارم تو اسناد ما را با کدام اساس باطل میسازی، از او که تو برای استملاک شهروالی که پروژه شهروالی استادیوم جور میکنه، او وقت اسناد ما قابل قبول است، وره تو استملاک میکنی در وقتی که باز دیگه از زمین ما طی مراحل میشه، تصفیه میشه، او قابل قبول نمیباشه. قطع ما محکمه ولایت لوگر ظلم کرده، غیر عادلانه فیصله کرده، اثر فشار کرده، این فیصله را برای ما قابل قبول نیست. ما از محترم قاضی قضات خواهشمندیم از دیگر مراجع حقوق که جایی که دوسیه ما میره ما اسناد خود ارائه میکنیم بر روی اسناد ما، اگر ایجابی دعوا میکرد دعوا بکنه فیصله بکنه، اگر نه از خدا بترسه از بنده نترسه حق ما رو پامید مزاحمت نکنه که ما
ما مشکل فضل آقا باشنده پل علم ولایت لوگر را با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در میان گذاشتیم. وای در مورد چنین توضیحات داد.
داز مکشیده داز دولت مکده زر سوزل کلچم گلوگر ولیت دارو
این زمین ها ملکیت دولت است. زمانی که ما چند بار با ولایت لوگر رفتیم این مردم را خواستیم و گفتیم که شما اسنادتان را بیاورید، اما آنها اسنادشان را نیاوردند و به همین خاطر محکمه ولایت لوگر مکلین را خواست و کسانی که نماینده اینها بودند برایشون گفته شد که شما اسنادتان را بیاورید که به اساس کدام اسناد شما این زمین ها را گرفتین. بالاخره اینها اسنادشان را نیاوردند. محکمه نخست فیصله کرد که این زمین ملکیت دولت است و دیگر فرمان رئیس جمهور نیز در این زمینه وجود دارد که در آن گفته شده زمین هایی که در مناطق غیر قانونی تصرف شده و ایران گردد. به همین اساس یک کمیسیون تعیین شد. وضعیت این کمیسیون را نیروهای امنیتی، ارگانهای عدلی و دیگر ارگانها دارند. آنها به ساحه رفتند و همچنان در جلسه امنیتی مقام ولایت نیز تصمیم اتخاذ شد که این خانه ها باید تخریب شود و بالاخره این خانه ها تخریب گردید. اینها خود دعوای این زمین ها را دارند اما اسناد در دست ندارند. حالا اینها هم می توانند که اگر اسناد داشته باشند آن را به محکمه ببرند تا محکمه در قسمتشان فیصله کند، مگر اینها اسناد ندارند.
صالح صاحب، اما اینها کپی اسناد های زیاد را با خود آورده بودند، آیا این اسناد درست نیست؟
اسناد
این اسنادشان ممکن جعلی باشد، اما اگر این اسناد درست است راهی آن محکمه است و نوز هم محکمه دوم و سیومشان باقی مانده است. اینها می توانند در آنجا اسنادشان را ببرند و زمین خود را ثابت کنند.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل فضل آقا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید با ما در تماس شده و مشکلتان را مطرح کنید. شماره تماس ما 0729-829-013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. طبق معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، حدود 3 میلیون طفل در افغانستان در شرایط بد زندگی می کنند. دوام جنگ، کارهای شاقه، دوری از تعلیم، مواد غذایی ناکافی و غیره از مواردند که اطفال افغانستان از آن می رنجند. بر اساس ارقام اخیر، حدود 2 میلیون طفل در افغانستان به نحو از تعلیم دور مانده، 1.2 میلیون مصروف کارهای شاقند و 10% از نفوس اطفال در افغانستان با سوء تغذیه مواجهند. در میان ادارات فعال دولتی و غیر دولتی حقوق اطفال در افغانستان، یکی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر است. اینکه اطفال افغانستان با کدام مشکلات دیگر مواجهند و آیا اقدامات حکومت و دیگر مؤسسات فعال در بخش اطفال قناعت بخش است و یا خیر، این مسائل را من قسیم سولمل در برنامه حقیقت چیست از نجیب الله ببرکزی، کوردیناتور بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح کردم.
سپاس تشکر آقای ببرکزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست می‌خوام بپرسم که پس از رژیم طالبان و در حدود امی مدت زمان 14 سال یا 15 سال که گذشت، در کنار اقشاردگی در بخش اطفال هم سرمایه گذاری های شد و بالاخره دفاتر یا ارگان های مختلفه به خاطر حمایت از حقوق اطفال فعالیت های خود آغاز کردن. ضمناً حقوق بشر افغانستان یا کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم یک بخش مشخص داره بر اطفال. چه دستاورده عمده موجود است فعلا در بخش بهبود وضعیت اطفال و چقدر مؤثر تمام شده فعالیت های شما و کمپاین های را که بخاطر در این بخش شما راه اندازی کردین؟
در کل نسبت به 14 سال تفاوت های بسیار زیادی در رابطه با انکشاف حقوق اطفال، آگاهی از حقوق اطفال، حمایت در رابطه با موضوعات مختلف اطفال، درج شکایاتی که به کمیسیون به اصطلاح میاین به این معنی است که مردم از حقوق اطفال آگاه شدن. وقتی که یک آدم شکایت میکنه و کمیسیون مراجعه میکنه، به این معنی که نه آگاهی، سطح آگاهی بلند رفته.
فکر نمیکنین فقط درج آمار ارقام و یا ثبت قضیه نمیتونه معصر تمام شد تا یک گام های عملی برداشته شد؟
ببینین زمان مکلفیت کمیسیون آگاهی و نظارت و حمایت است. زمانی که یک طفل شکایت میکنه مثلا از والدین و یا از معلم و یا از پلیس و یا از کسی که بیرون است شکایت میکنه، مراجعه میکنه به کمیسیون، کمیسیون مکلفیت داره باید یک مساعد حقوقی، مساعد قانونی قضیه زیر بررسی بکنه و بنیادی را مطرح بکنه و حداقل در رابطه با عدالت برای کمک بکنه.
از دری بخش ما میخواییم بپرسم که بازم شما از سطح همکاری که دولت با شما داره راضی هستین؟ واقعاً اونا تا چی حد با شما همکار بوده و تا نسی مشکلات حل
بسید؟ یکانه وزارتی که مربوط میشه با موضوعات اطفال، وزارت محترم کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و ورثه شهدا و معلولین، این پنج چیز بسیار وزید بسیار کلان است. کشورهایی هستن که در دور پیش ما وزارت طفل و مادر دارن، وزارت امور اجتماعی و اطفال دارن. مثلا این وزارت محترم یعنی مسئولیت های بسیار بزرگی داره که عزمایی است که باید نهادهای دیگه یا مثلا موینت های خاصی برای اطفال می بود یا مشخصا موضوعات اطفال فوکس می دید. یکی عرض دیگه ما ایست که اگر آدم به اصطلاح پرسان بکنه یا مثلا بگه که در 14 سال چیز شده چیز نشده، در 14 سال متاسفانه با وجود اینمی تعداد زیاد اطفال که 14 میلیون است، با اینمی آسیب پذیری کمتر توجه کرده دولت افغانستان برای مسائل که در رابطه با بهبود اطفال است.
بله، و در کنار این مسائل مشکلات را که شما یاد کردین، مشکل ناامنی هم بر این مشکلات افزوده و ارقامی را که به اخیر ماز یونیسف به دست آوردیم نشان میده که روزانه در گوشه و کنار افغانستان حدود 5 طفل یا کشته و یا زخمی میشه. واقعا مسئله ناامنی چقدر به نظر شما نگران کننده است؟ چقدر تاثیر کرده بالای وضعیت اطفال؟
ببینید، نه تنها مسئله ناامنی، ما یک سروی و یک مطالعه دیگه در سالهای گذشته بود از دفترهای محترم ماین پاکی که در افغانستان کار میکنن که در 24 ساعت چقدر ماین انفجار میکنه و در این تعداد چقدر اطفال یا مجروح میشه و شهادت میرسن و این کسایی هستن که در دامنه های کوه هست، کسایی هستن که مثلا پشت چوب ایزام یا میرن، هم ماین و هم امنیهای دیگه که هست، متاسفانه اطفال شکار از این میشن. ما برای شما عرض کنم کنونسیون حقوق طفل هر نوع فعالیت‌های مسلحانه را وجود اطفال در فعالیت‌های مسلحانه منع قرار داده، ولی متاسفانه بگویم که تعداد زیادی از این راپورها موجود است که یک تعداد اطفال هم در فعالیت‌های مسلحانه در دو طرف درگیر منازع به اصطلاح فعالیت دارند. ما باید عرض کنیم که کنونسیون حقوق طفل منع اطفال در فعالیت‌های مسلحانه پایین تر از سن 14 یا پایین تکمیل سن 15 پایین من قرار داده، ولی بهرحال هم طرف های درگیر اون از اونها استفاده می کنن، باعث کسی که در جنگ شامل باشه و هم متاسفانه بیگناه اونا به شهادت میرسن در حملات انتحاری، در ماینهای کنار جاده و در ماینهایی که منفجر میشن و همسال از اون. خوشبختانه ما در مفردات درسی اکادمی نظامی افغانستان، در اکادمی پلیس، در اکادمی اردوی ملی، در کورسای قصیر مدت پلیس ملی و ساتنمنا، ما مفردات درسی 36 ساعت و 96 ساعت و 120 و 130 ساعت است به اصطلاح که در 3 سال وقتی کس از اکادمی فارغ میشه یا در 3 ماه یا در 1 و نیم سال یک سال کورسای کوتاه مدت میخونه یا در 3 ماه کورسای بسیار کوتاه مدت میخونه. ما مفردات مسائل حقوق بشری داریم که قوانین جنگ است، حقوق بشر است، حقوق اطفال است، منع خشونت است و تمام موضوعاتی که در رابطه با جنگ یک افسر نظامی بفهم. عرضم ایست که وجود اطفال در فعالیت های مسلحانه یا در جزوتام های قوای مسلحانه در این نهادهای منظمی که به اصطلاح جزوتام دارن، قماندانی دارن، غن دارن و فرقه دارن اینا، من به اصطلاح آگاه نیستم که در همچو موارد اطفال زیر سن به این صفوف باشن.
مشخصاً در کدام ارگان امنیتی؟
این در وقت بود زمانی که نظارت میکرد کمیشن مستقل حقوق بشر افغانستان، که هنوز ریفورم به اسلام اردو تاسیس نشده بود، یعنی 14 سال پیش که نو به اسلام اکادمی فارغ میداد، جلب و جذب شروع شده بود، ولی یک تعداد افراد مسلح در جزء تما بود که او مربوط، یک تعدادش مربوط دولت بود و یک تعدادش مربوط قماندانای محلی بود و امثال در او وقت بود. حال در این ارگانای اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی به ندرت یافت میشه، تا هیچ نیست، ولی در بین پلیس محلی و پلیس مردمی و پلیس اروکی به نسبت عدم تشخیص کارت هویت یک کسی که منظور ما از تذکره است، که اونا تشخیص بکنن که چند سال است، آیا تذکره درست است، از کجا صادر شده، اینا اگه ای از یک فیلتر درست به اصطلاح چیز شده باشه فکر نکنم باشه در بین صفوف از این پلیس محلی، ولی اگه ای از این فیلتر درست نبرای به اصطلاح مثل که من پیشتر و شما مثال دادم، بله باید بگیم که در بین پلیس محلی یک تعداد افراد خردسال نسبت به فقر اقتصادی و مشکلات و بیکاری و ناامنی و و امثال از این مثال شاید باشه که است هم
یک سلسله مشکلات در تشخیص سن اهمیت فالس که نمیشه معلوم شد که به چی تعداد وجود
داره.
یک معضل جدیه که متوجه اطفال افغانستان است مسئله بهره‌برداری جنسی است که متاسفانه پدیده منفی بچه‌بازی هنوز وجود داره، نتانهی که یعنی در محلات دوردست و در اطراف افغانستان، بلکه اصلا گزارشه وجود داره که بعض از مقامات و مقامات محلی و یا مقامات به سطح مرکز در حکومت هم با این مسائل روبرو هستن. نظر شما چیه در این مورد؟ چقدر این مشکل جدی است و چه ارقامی وجود دارد در این سر؟
خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق ماده 58 قانون اساسی صلاحیت ازیره داره و صلاحیت بر نظارت حقوق بشری افراد داره و ماموریت و مکلفیت کمیسیون است که در این مسائل حاد حقوق بشری اونا تحقیق بکنن و پیشنهادات مثبت و پیشنهادات اصلاحی خود به دولت افغانستان بسپارن. وقتی که ما نظارت از وضعیت حقوق اطفال یا وضعیت حقوق بشری میگیم، نظارت ماموریت کمیسیون است، از تمام محلات سلب آزادی نظارت میکنه. ما ندیدیم که این پشت میلم یک آدم ما دیده باشیم که بدر اینی آدم خدای ناخواسته قتل کرده بود، بندی است 20 سال یا 10 سال، اونو آدم به جرایم امنیت داخلی بوده، اونو آدم غصب کرده، اونو آدم دزدی کرده، اونو آدم تمام امو جنایات و جرمی که اونا کردن دیده باشیم. که خب میفهمیم که وقتی که نظارت میکنیم از وضعیت حقوق بشری کیس و قضایاش معلوم میشه، ولی ندیدیم که در پشت میله زندان یک کسی بر ما زندانبان گفته باشه که اون آدم بچه باز است، ما این را آوردیم به جرم بچه بازی، اینی بر ما سوال بود. در حالی که بچه بازی در جامعه اسلامی افغانستان یک ننگ است و در جامعه انسانی است، بود کنونسیون حقوق اطفال حق حیات، حق تفریح، حق ساتری، حق تعلیم و تربیه، حق ادغام و مجدد، حق گشت و گذار در اجتماع، تمام از این سلوات ما بهتر از بگیم که یک طفل 12 ساله و 15 ساله به حیث غلام و برده پیش یک آدم کلانسال یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، این خلاف تمام موازین کنونسیون حقوق طفل است و سنت‌های جامعه اصیل اسلام. کمیسیون خواست که به خاطر ازی یعنی یک جرم انگاری شو بچه‌بازی در برش بایست یک جرم در قوانین جزای افغانستان جای داشته باشد. خوشبختانه کمیسیون می کار کرد، در دو سال جلسات استماع عامه و جلسات فوکس گروپ اینا تکمیل شد، قانون به اصطلاح ببخشنمی سروی قاچاق سروی اطفال که در بچه بازی اونا چیز هستن، هم با عاملش، هم با شاهدش و هم با کسی که به اصطلاح قربانی است، مصاحبه ها صورت گرفت
و این گزارشای موجود داره که حتی وسط حکومت هم هستن مقامات که دست به دست
تمام از این چیز نوشته است، یعنی وضعیتی که گزارش نشر کردن تمام عامل از این دلیل از این مناطق از این و علت های از این تحقیق ذکر است، پیشنهادات به دولت افغانستان صورت گرفته، ترتیب پیشنهادات هم شده، یک فرمان هم تهیه شده که یک فرمان تا که در قانون در دو سال بازور پارلمان و رئیس جمهور پاس میکنه باید یک فرمان تقنینی باشه که فرمان جای قدرت ازیره داشته باشه و پلیس بتانه به اصطلاح کسی که بچه باز سر اونا را مثلا بگیره یا سلایت گرفتاری شده داشته باشن و تمام از اینا در اون چیز آمده و کار بسیار جاده هم شده و شامل از این اصلاح قوانین هم شده.
بسیار زد تشکر میکنم آقای برقسی از این برما وقت مصاحبه و صحبت دادیم. بسیار زد
تشکر میکنم از شما هم زنده باشید.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد دیدن باید چه شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.